الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
لعن دائم على أعدائهم أجمعين وعرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم بحث ما درباره اجماع منقول بود که مباحث را تقریبا به نحوه کامل گفته شده در ذیل تنبیهاتی را بیان میکنه که دو تاش جدیده تنبیه اول هیچ حرف جدیدی تقریبا نداره که حالا ما مجبوریم بیانی کنیم و تطبیقی کنیم و جلو بریم تنبیهات و نکاتی درباره اجماع منقول پس تنبیه اولش در ضمن تنبیه اول دو نکته رو بیان میکنه یکی این که هیچ کدوم از اون انواع پنجگانه اجماع منقول یعنی اجماع دخولی اجماع حدسی نوعی اجماع حدسی شخصی اجماع لطفی و اجماع تشرفی این پنج نوعی که گفته شد از حیث نقل مسبب یعنی رأی معصوم و رأی امام علیه السلام کاشفیت نداره حجیت نداره نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه حالا در ذیل اینا را یکی یکی یه توضیحاتی میده میخوایدم بنویسید من همراه توضیح من بنویسید که جزوتون کامل بشه الف اجماع لطفی چطور نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه بله بله اجماع لطفی شد اجماع لطفی چرا نمیتواند کاشف از رأی معصوم باشه میفهمید چون که اجماع لطفی باطله اجماع لطفی باطل است زیرا چون این لطفی بر امام واجب نیست فقط آخون میگن باطلون دیگه دلیلشو نمیگه ما داریم دلیلشو توضیح میدیم چون این لطفی بر امام واجب نیست که موظف باشه هر کجا دید جامعه شیعه به خاطر فتاوای مجتهدین داره به خطا میره در یه مسئله جزئی این بیاد اون اجماع رو به هم بزنه با ابراز یک رأی مخالف چرا این لطف بر امام واجب نیست؟ چون که اصلا این که لطف نیست اصلا لطف یعنی چی؟ یعنی اونی که مقرب بندگان به سمت سعادت اونو بیان کنه اونی که مبعده اونم بیان کنه خب اینه که مثلا در بین هزار فقیه بیاد یه رأی مخالفی بیان کنه اونم توی گوشه کناری معلوم نباشه فقیه برجستم علال قاعده نیست دیگه یعنی مراجع همه در خطا هن مقلدینشون همه در خطا هن حالا یه نفر یه گوشهی در یک مدرسهی پا میشه مخالفت با این اجماع میکنه اون چند تا مقلد داشته باشه چقدر اغلب در خطا هن یه عده‌ای بر ثوابن این که لطف نیست در حقیقت معنی لطف این نیست رضا اجماع لطفی به این معنی که میگید ابراز مخالفت کنه همه یک رأی رو نداشته باشن یه نفری مخالفتی کنه این اصلا به امام واجب نیست همچی اصلا لطف هم نیست این اصلا لطف نیست اجماع لطفی معناش بله بله خب میگیم اجماع نگرفتی اصلا پس مسئله چیه اجماع لطفی این بود که همه علمای یک عصر بر مطلبی اجماع کنن حالا می فرماید این کاشف از رأی اینا می گفتن این کاشف از رأی معصومه درسته؟ این نشون میده امام هم اینو میگه دیگه آخون می فرماید اجماع لطفی کاشف از رأی معصوم نیست چرا شما چون که میگید اگر بنا بود رأی امام این نباشه باید ابراز مخالفت میکرد یه مخالفی پیدا میشد اجماع نمیشد حال هر کس القا میکرد الهام میکرد به هر کسی بالاخره یه مخالفی باید پیدا میشد حالا پیدا نشده همه دارن یه رأیو میگن پس معلوم میشه رأی امام همینه و الا لطف بر امام واجب بود یه گونهی به خواب کسی میومد یه الهامی میکرد یه کاری میکرد رأی مخالفی ایجاد میشد اجماع همه علمای عصر نمیشد آخو میفهمم همچین اجماعی که واجب نیست بر امام این که اصلا لطف نیست اینطوری چیزی تازه مخالفت کنه اینو بهش نمیگن لطف این از نظر اجماع لطفی دو اجماع حدسی شخصی هم کاشف از رأی امام نیست چرا؟ زیرا چنین چیزی اساساً چنین چیزی موقع ده نفر بر یک رأی هستن، پس ما حدس بزنیم به خاطر این ده نفر رأی امام هم همینه، میگیم چنین چیزی اساساً نمیتواند سببیت از قول معصوم داشته باشه مگر به صورت تصادفی و شخصی، اتفاقی، شانسی به تعبیر دیگر. تصادفی و شانسی و اتفاقی، خب این که معیار نیست، این که نمیشه با این به این تکیه کرد به یه چیزی که اتفاقیه، شانسیه، تصادفی. بله نه حالا برفرض چرا؟ ببین از هزار نفر ده نفر گفتن این حرفو. حالا این ده نفر چطور کاشف از رأی معصومه؟ شخصی حدس میزدی، اتحاد شخصی بود. من از این ده نفر برام این ده نفر مهمه. شما به اخباریون بگید ده نفر مهم و بگو، این ده نفر من و شما رو نمیگن، ده نفر دیگری میگن. حالا این ده نفر مطابق با رأی معصوم باشه، کاشف از رأی معصوم باشه، تصادفاً ممکنه، هیچ ملازمه عقلی نیست، ملازمه عادی و عرفی چیزی، تصادفاً ملازمه تصادفیه. تصادفی که نمیشه بگه رأی امام اینه دیگه، این نمیشه تکیه کرد و پشتوانه رو یه امر تصادفی و اتفاقی قرار. سه، اجماع حدسی نوعی چطور نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه؟ آخوند میفرماید تحصیل چون این اجماعی خیلی دشواره. اگر پیدا بشه آره، اگر اجماعی باشه که نوع مردم از این و عرف و عادتاً میگیم این رأی امام همینه، این خب بله، ولی تحصیلش دشواره، اینم فایده ای نداره، پس کاشفیت نداره. اگر میشد چقدر خوب بود، ولی نمیشه. اجماع دخولی چه مشکلی داره؟ اجماع دخولی اینم اول همین، این تحصیلش بسیار دشوار و نادره و ثانیاً در عصر غیبت شبه محاله، یه امر حتی موهونه تقریباً. حالا می‌فرمادیم و بگیم امام هم یکی از این علماست و ولی ناشناخته، این چه اجماع دخولی هم که نه. اجماع تشرفی مشکلش چیه؟ قابل تشخیص نیست. اجماع تشرفی هم کاشف از رأی معصوم نیست، تشرفی زیرا قابل تشخیص نیست. من از کجا بدونم این از باب ملاقات با امام زمان میگه؟ الان قابل تشخیص هم باشه حجت نیست بر دیگران. اصلا من بگم من با امام زمان ملاقات کردم و من این حرفو فرمودن، این بر دیگران حجت نیست که بر اساس اون حرف عمل کنم. برای خود فرده به علاوه داره ادعای اجماع میکنه، نمیگه که امام زمان اینو به من گفته که بگیم آدم ثقه یا عادل یه حرفشو قبول کنیم. آیت الله بهجته بالاخره داره میگه من به محضر امام زمان رسیدم و این حرفو زده که قابل اعتماد باشه. اینه که بنان اینطوری بگه، داره میگه اجماعه. خب این قابل تشخیص نیست که این تشرفیه یا دخولیه یا نوعیه یا شخصیه، کدومیه داره میگه. لذا اینم حجیتی نداره. خواهش می‌کنم. بله این نمیتونن، ببین از حیث مسبب نمیتونن کاشف از رأی معصوم باشن به این شکل که قابل اعتماد نیست، یعنی نمیشه اثبات کرد، بسیار نادره. اگر باشه آره، آخوند همین در همین حد میگه کاشفیتش مشکل نداره، ولی نیست. اگه میشد چقدر خوب بود، اینو میخواد بگه. آخوند میگه اینا نیست، اونم که مشکل داره کاشفیتش. بله خب این دوه، این سه، یک، یک، یعنی سومین بحث از اجماع منقول، اولین تنبیه، نکته اول در تنبیه اول، سه، یک، دو، نکته دوم در تنبیه اول، وضعیت اجماعات منقول از حیث سبب. از حیث مسبب که گفتیم حجیت نداره و کاشفیت از رأی معصوم نمی کنه. از حیث سبب چطوری؟ دقیقا همون حرفایی که جلسات قبل گفتیم. بنویسید الف، الف، اگر مقدار نقل برای منقول الی، اگر من مقدار نقل برای منقول الی در کشف رأی امام کافی باشه، کشف رأی امام کافی باشه، مثلا 100 نفر رو نقل کرده، این آقا میگه همین 100 نفر مهمه برای من، هم یا علما یک عصر رو نقل کرده، اون آقا معتقد رو همین اجماع لطفیه، برای ما هم همینطوری اعتقادی داریم، مثلا اگه این شکلیه عین اون ناقل، ما هم همون اعتقاد داریم و همونو کافی میدونیم برای کشف رأی امام، حجت است، در این صورت حجت است. اگر مقدار نقل برای منقول الی در کشف رأی امام کافی باشد، حجت است، سببیتش تامه، درست، با این میشه کشف رأی امام کرد. اما اگر کافی نباشد، بله به به اگر مقدار نقل برای منقول الی در کشف رأی امام معصوم علیه السلام کافی نباشد، اینجا چی؟ یعنی مثلا این ناقل 10 نفر رو برای ما نقل کرده، ما اینو کافی نمیدونیم، ما میگیم باید 100 نفر باشه، یا این آقا علمای یک عصر رو نقل کرده ولی ما اینو کافی نمیدونیم، میگیم علمای همه اعصار باید باشه، اینجا حکم چیه؟ در این صورت به منزله جزء سبب برای کشف رأی معصوم است. این 10 نفر جزء سببه، این برای کشف رأی معصوم است، به منزله جزء سبب است. و اگر منقول الی، یعنی خود ما، اگر منقول الی توانست، بله ادامه، اگر منقول الی توانست اقوال یا امارات مکملی به آن اضافه کند، فبها و نعم المثل، خیلی خوب، سببیت تمام میشه و حجت، و الا حجت نیست، ارزشی نداره. این دقیقا حرفایی بود که قبلا گفته شد دیگه. از حیث سبب، ببینید دو حالت داره، از حیث سبب اگر من هم، شیخ انصاری به من میگه علمای عصر من همه این فتوا رو دارن، قالب اجماع لطفیه، اگر منم همون مبنا رو دارم، خب برای منم حجت، از همین نقل، از همین نقل شیخ انصاری میتوانم استناد کنم و بگم رأی امام اینه. اگر نه من اون مبنا رو ندارم، میگم همه اصول و زمانها باید عالمانش اجماع داشته باشه، این حرف شیخ انصاری دیگه، من لازم نیست عالمان عصر شیخ انصاری دوباره تحقیق کنم، دوباره خودم جستجو کنم، به حرف ایشون اعتماد میکنم به عنوان جزء سبب. بقیه اقوال رو اگه خودم تونستم زمینه کنم، عصرهای دیگر رو، سبب رو تام کنم، خب میشه حجت. اونم نتونستم، امارات دیگری داشتم، حجت رو کامل کرده، میشه حجت. و الا نه، و الا اونا فایده نداره. خب این بخش رو تطبیق کنم، این جلسه قد مفصل. دو یعنی چی؟ این از حیث مسبب کاشف نیست، از حیث سبب، سببیت چقدر؟ ببین این راه رو که به ما مینمایانه، چقدر این راه ارزش داره؟ بله بله بله، ولی اونجا از حیث اینکه رأی معصوم همینه، میگیم هیچ چیزی که از اجماعات به ما و اجماعات فایده نداره. و ینبغی التنبیه علی امور، الاول ان الشأن چنین است، قد مر، عبارت رو دقت کنید، قد مر ان مبنا دعو الاجماع غالبا، گذشت که مبنای ادعای اجماع غالبا هو اعتقاد الملازمت عقلا لقاعدت لطف، اجماع لطفی، اعتقاد ملازمه عقلی به خاطر اجماع قاعده لطف، و هی باطلتون، یعنی قاعده لطف باطله، این لطف نیست، عرض کردیم لطفی که 99% بر خطا، 1% امام الهام بهش میکنه، یا اینکه لطف بهش نمیگن که، همه خطا. نه اینم بس، اینم یه گرفتم، من فکر می‌کنم خب به خاطر روایات، چون الان روایتی نداریم، بس اجماع منقوله. اما یه تحلیل دیگه از این بطلان لطف میشه کرد، و اون اینه که اساساً اینکه امام زمان الان اینطوری لطفایی براش واجب نیست، به این دلیل که میتونه الان حضور پیدا کنه، ظهور پیدا کنه، ما نمیذاریم. و غیبته مننا، درسته، وجوده لطف و غیبته مننا، اینکه الان دخالت نمیکنه، مدیریت نمیکنه، حضور نداره، به خاطر خود ماست. خودم کردم که فلان بر خودم باد، بالاخره مقصر خودم هستم، لذا این دیگه امام چیکار کنه؟ این بعضی اینطوری گفتن. حالا شما میفرمایید چون که روایات آمده است و بعد کمکاری عده‌ای باعث از بین رفتن این روایات شده، لذا دیگه امام چیکار کنه؟ امام که ملزم نیست دائما هر کس هر مانعی ایجاد کرد اون بیاد مانع رو برداره. نه، گفته بود و باید مواظبت میکردن و بالش و وزرش بر عهده اونایی که مانع شدن. به هر حال این لطف بر امام واجب نیست. یعنی همون اجماع لطفی میگه مبنای دعوای اجماع، غالبا عالمانی که ادعای اجماع میکنن غالبا یا به خاطر اجماع لطفیه، که اجماع لطفی هم شد ملازمه عقلی، ملازمه سنو بود، عقلی، عادی، اتفاقی، ملازمه عقلی هم اجماع لطفی، که این باطله. او اتفاقا یا به هو اعتقاد الملازمه، اتفاقا ملازمه شخصی، حدس شخصی، اینو بهش میگفتیم اجماع حدسی شخصی. به حدس رأیهی، اتفاقا چطور؟ با سببیه، به سبب حدس رأی امام علیه السلام، من فتوا جماعتن، از فتوای 7-8 نفر حدس میزنه، وحیه یعنی ملازمه اتفاقی، غالبا غیر مسلم، این مسلم که نیست، قطعی که نیست، ارزشی نداره، اتفاقیه. ما گفتیم ملازمه اتفاقی، اتفاقیه، به اتفاق نمیشه تکیه کرد، تصادفیه. حالا برگردید عبارت را گفت، شن چون این است گذشت که مبنای اجماع یکی از این دوتاست، یا اجماع لطفیه یا اتفاقیه، حدسی اتفاقی، کجا گذشت؟ کسی یاد شد کدوم صفحات کجا؟ قد مره به این نسخی دست ما، صفحه 61، یه صفحه قبل، سطر اول، صفحه 61، سطر اول. اگه بخواید ببینید جلسه قبل که شروع کردیم، عبارت رو شروع کردیم، دو سطر قبلش، لکن الاجماعات المنقوله فی السنت الاصحاب غالبا مبنیتون علی حدس ناقل ملازمه اتفاقی او اعتقاد الملازمه، عقلا ملازمه لطفی، درست، قاعده لطفی. قبلا گفت که قد مره یعنی همین جلسه پریروز، جلسه گذشته داره. خب و اما کان المبنا العلم بدخول الامام علیه السلام، این که مبنای ادعای اجماع، کان المبنا یعنی مبنای ادعای اجماع، علم به دخول امام علیه السلام به شخصه فی الجماعه، در اون جام اجماع در جماعت، یعنی اجماع دخولی باشه. اول علم به رأی امام علیه السلام للاطلاع به ما یلازمه عادتا من الفتاوا، من الفتاوا بیان اون ما یلازمه، این یعنی اجماع حدسی عرفی را میخواد بگه، نوعی اجماع حدسی نوعی. اما اینکه مبنای ادعای اجماع علم به دخول امام به شخص فی الجماعه باشه، یعنی اجماع دخولی، یا علم به رأی امام باشه به سبب، به خاطر اطلاع از فتاوایی، من اینجا باب معنای منه، للاطلاع من الفتاوا، ما هم یعنی فتاوا، فتاوایی که یلازم اون فتاوا هو رأی امام را، یلازم ضمیر مقدرش به اون ما برمیگرده، ضمیر ظاهرش هم رأی امام، عادتاً یعنی ملازمه عادی داره، حدسی عرفیه. این فقلیلون جدن، اجماع دخولی و اجماع حدسی نوعی، قلیلون جدن فی الاجماعات المتداوله در زبان اصحاب، همچین اجماعات خیلی خیلی کمه، نادره، کما لا یخفی، بل لا یکاد و یتفق العلم به دخول علیه السلام علی نحو الاجمال فی الجماعه فی زمان الغیبه، بلکه بالاتر بگیم در نقد اجماع دخولی نه تنها قلیله، خیلی کمه، بلکه پیش نمیاد، ممکن نیست، لا یکاد و یتفق العلم، این علم پیش نمیاد. نمیتونیم علم داشته باشیم به دخول امام علی نحو الاجمال در جماعتی، اینکه امام یکی از این ستاست، یکی از این مجمعینه، فی زمان الغیبه، در زمان غیبه همچین علمی هم نمیشه به دست آورد. این کار امام نیست، به خاطر همون مسئله لطفی که گفتیم. و این احتمال تشرف الاوحدی، اجماع تشرفی چی میفهمند؟ این محتمل هست کسایی که اوحدی از فقها ها مشرف بشن به خدمتهی و معرفتی علیه السلام احیاناً، احتمالشو میدیم، اما به احتمالم نمیشه تکیه داد، اینا معلوم نیست، مشخص نیست، لذا اجماع دخولی هم فایده نداره، اجماع تشرفی برم. بله، فلا یکادو، این فلا یکادو همون اینه، 3-1-2 وضعیت اجماع منقول از حیث سبب چطوره؟ فلا یکادو یجدی نقل الاجماع، پس نقل اجماع فایده ندارد، الا من باب نقل سبب، مگر از باب نقل سبب، نه نقل رأی امام. رأی امامو نمیتونه برای ما فایده بخش باشه. از حیث نقل سبب فایده داره. چقدر؟ بالمقدار الذی احرز من لفظه، به اون مقداری که احراز میشه از لفظ سبب، به مکتنف بهی من حال او قیام مقاله، من بیان اون ما مکتنف با به ما به معنای معام هست اینجا، به مقداری که احراز میشه از لفظ سبب همراه با اون قرینه حالیه یا مقالیه ای که اکتناف دارد سبب بهی، پیچیده شده اون سبب بهی، یعنی به اون ما، یعنی اون قرینه حالی و مقالیه. زمان رو برگردونید دوستان. اکتنف سبب، پیچیده شده اون سبب بهی به اون ما، که ما هم میشد منحال او مقال. پس از حیث نقل سبب اون مقداری که احراز بشه از لفظ سبب کافیه، این مفیده. و یعامل و معهو، معامله میشه با سبب، مع اون سبب، معاملت المحصل، معامله اون تحصیل شده سبب به همون مقدار، معهو به مقدارم میتونه برگرده، مع اون مقداری که احراز شده معامله میشه با اون مقداری که احراز شده، معامله محصل، یعنی گویا خود ما تحقیق کردیم. فرض کنید اگر اجماع محصل میخواستیم به دست بیاریم چطور بود؟ باید 1000 فقیه موجود را در طول تاریخ شیعه یکی یکی کتاباشون رو مراجعه میکردیم و بررسی میکردیم، بعد اگه همه اتفاق داشتن میگفتیم اجماع. حالا شیخ انصاری 50 تاشون رو نقل کرده، میگه قونیه و نمیدونم فلان و بهمان و اینا این حرفو زدن، خب ما دیگه به اون کتابا لازم نیست بهش مراجعه کنیم، به بقیه مراجعه میکنیم، به اون مقداری که احراز میشه از لفظ اجماع کفایت میکنه. یک صلواتی بفرستن دوستان. تنبیه دوم، 3-2 تنبیه دوم، در بحث درباره تعارض اجماعات منقول است. سوال اینه که اگر دو یا چند اجماع با هم تعارض کردن وظیفه چیه؟ تعارض اجماعات منقول، اگر دو یا چند اجماع با هم تعارض کردن، یک نفر میگه اجماع داریم که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، فقیه دیگر میگه اجماع داریم که در عصر غیبت نماز جمعه حرامه، حالا حجت هست حجت نیست هرچی، چی کار میکنیم اینجا؟ به حضیث سببیت که بالاخره لازم هم نیست حجیت، حجیت باشه سبب، به حضیث سببیتش چطور، حضیث مسببش چطور، همه شوقشو بگید چه حکمی داره؟ یعنی چی؟ فساقت ها دیگه از چه مبنایی دارن در نقل اجماعشون؟ از حیث سببیه، مسبب چی؟ از حیث مسبب یعنی یکی اجماع میگه کاشف از رأی معصوم باشه دیگه، بر فرض حجیت از حیث مسببیه، اجماع نقل میکنه میگه امام رأیش اینه دیگه، یعنی کاشف از رأی امام میگه نماز جمعه حرامه، و یکی میگه اجماع نقل میگه، میگه امام میگه نماز جمعه واجبه در اصل غیبت. اینجا چطور؟ این آخر میفرماید از حیث تعارض فقط در حالت نقل مسبب پیش میاد که باید بریم سراغ این تعارض و تساقط و ارزش ندارن و اینا. از حیث نقل رأی امام، چون امام که نمیتونه دو تا رأی داشته باشه، امام معصوم بگه در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، در عصر غیبت نماز جمعه حرامه، یکیشونو گفته پس امام علی القاعده. خب ما که نمیدونیم کدومیه، تعارض و تساقط یا دنبال همون مبانی که گفته شد عین امارات. فقط در نقل مسبب، از حیث مسبب تعارض ممکنه پیش بیاد، اما در نقل سبب تعارض پیش نمیاد. آخون میفرماد از حیث سبب تعارض ندارن، مشکلی نیست، هر دو درستن، هر دو میتونه درست باشه. یکی اجماع لطفیه، هر دو قائل به اجماع لطفی هن، درسته؟ یکی علمای عصر خودشو میگه، یکی هم علمای عصر خودشو میگه، ممکنه هر دو صادق باشن. یا در یه عصرن یکی 10 تا عالم مد نظر خودشو میگه حدسیه اتفاقی، و یکی هم 10 عالم مد نظر خودشو میگه، هر دو هم درست میگن، هر سبب هر دو درسته، هر دو صادقه، نیست تعارض معنی نداره اینجا، اصلا تعارض ممکنه رخ نده. اما از این جهت که بالاخره نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، مثل نقل مسببه، ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، اینجا از کار میافتن، مگر اینکه یکی از این سببهای مرجحی داشته باشه. مثلا ناقلش فرض کنید یکی شیخ انصاریه، یکی یه عالم ناشناخته ایه، خیلی اعتبار شیخ انصاریو نداره. در این یکی به حیث ناقل ممکنه باعث بشه یک بخش رو ترجیح بدیم، از این جهت خب اون سبب رو ترجیح میدیم و جلو میریم. بنویسید این قسمت رو. و به قدر متعقن در کدوم؟ خب فرض اینه الان در به هر دو قدر متعقن یعنی چی؟ مثلا یکی میگه اجماع نماز جمعه واجبه، او یکی میگه اگه بدونیم. خب همین لزام ما هم همین توجیه رو داریم کردیم، یعنی آخوند همین رو داره میگه، میگه پس میشه بگیم که هر دو صادق هم، لزوماً تکاذب ندارن، چون تعارض فرع بر تکاذبه، همدیگه رو تکذیب کنن، همدیگه رو تکذیب نمی کنن، یکی مال اون عصره، یکی مال این عصره، یکی این 10 نفره، یکی اون 10 نفره. شما این میشه همون قدر متعقنش به تعبیر شما. خب قدر متعقن یعنی چطور بگیریم ازش؟ یعنی میگیم همینطوری که هر دو رو توجیه کنیم دیگه، یکی به این مبناش لطفیه، یکی مبناش حدسی اتفاقیه مثلا. بله همین میشه، همین حرف رو میشه. بنویسید دوستان. پس سوال مشخص شد، تعارض اجماعات منقول یعنی اگر دو یا چند اجماع منقول با هم تعارض کردن وظیفه چیست؟ الف تعارض به حسب مسبب، دو تعارض به حسب مسبب یعنی اون رأی معصوم، دو نقطه جلوش، تعارض فقط به حسب مسبب معنا دارد و باید برای آن چاره ای اندیشید. زیرا نمی شود فی الواقع امام دو رأی متعارض داشته باشد. نمی شود فی الواقع امام، اون رأی امام دو رأی متعارض داشته باشد. پس مرحله اول آخوند فهمید در تعارض اجماعات منقول فقط از حیث نقل مسبب ممکنه تعارض بینشون رخ بده. بریم سراغ مرجحات و مسائل حل تعارض. بله بالاخره ممکنه یه مبنا همون تعارض و تساقط ها باشه دیگه، بالاخره از اون جهت فقط تعارض ممکنه. به تعارض به حسب سبب می فهمد، تعارض به حسب سبب معنا ندارد، زیرا تعارض در جایی است که دو چیز تکاذب داشته باشند، همدیگر رو تکذیب کنند، اما دو سبب لزوماً تکاذب ندارند، لزوماً تکاذب ندارند، بلکه ممکن است هر دوی آنها صادق باشند. داخل پرانتز بنویسید یکی فتاوای این عصر را دیده و دیگری فتاوای یکی فتاوای این عصر را دیده و دیگری فتاوای عصری دیگر، یا یکی فتاوای ده فقیه را دیده و دیگری فتاوای ده فقیه دیگر در اجماع اتفاقی. پس در بین اینها تعارض معنا نداره، لزوم تعارض فرع بر تکاذب، تکاذب در بین سبب لزومی نداره، میتونه تکاذب نداشته باشه. در این حال ادامه جزوه، در این حال نمیتوان به عنوان در این حال نمیتوان به عنوان تمام السبب یا جزء السبب برای کشف رأی معصوم به هیچ کدام از آنها اعتماد کرد. مگر آنکه یکی از آنها بر دیگری مزیتی داشته باشه. هرچند با توجه به این که ناقل به تفصیل آراء را نقل نکرده، بعید است که چنین مزیتی را برای یکی از نقل‌ها بتوان اثبات کرد. مگر به لحاظ حال ناقل، اینو آخوند تحت عنوان فهم میگه، ما میگیم مگر به لحاظ حال ناقل، ناقلش مثلا اثبات کرد. اینطوری مزیتی برای هیچ یکی از نقل‌ها نمیشه اثبات کرد، چون نمی‌دونیم اون ده نفر اون کیه، این ده نفر این کیه که بگیم نقل این معتبرتر، نقل اون معتبر. مگر به لحاظ حال ناقل بگیم اون ده نفری که شیخ انصاری بهشون توجه داره، اون یلها و ابطال هستن. این ده نفری که حالا امثال ماها بهش توجه میکنیم، این دم دستی های فلان. آره
بذار من
نه تأثیر داره اینو، بله اینو ترجیح میدیم به عنوان یه بخشی از سبب. بله 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 سبب
شما رو کشف
یکیشون مزیت داشته باشه که از حیث سببیت بهش توجه کنیم. بله از حیث سببیت داره. خب این بخشم تطبیق کنم دوستان، اگر ابهامی بود در متن. الثانی انه لا یخفا، این روشنه ها، مخفی نیست اصلا. ان الاجماعات المنقوله، اجماعات منقوله، اذا تعارض اثنان منهما او اکثر، موقع دو تاشون یا بیشترشون تعارض کنن، فلا یکون التعارض الا به حسب المسبب، تعارض فقط از حیث مسبب یعنی رأی معصوم ممکنه رخ بده ها، از حیث رأی معصوم فقط تعارض ممکنه رخ بده. توضیحش رو دادیم و نوشتیم، این الف بود. و اما به حسب سبب، اما از حیث سبب یعنی این نقل، خود اجماعات، این اجماعی که نقل میشه، این آرا، فلا تعارض فل بین، تعارضی نیست. چرا؟ لاحتمال صدق الکل، زیرا ممکنه هر دو نقل یا هر سه نقل یا هر چهار نقل متعارض مثلا همه درست باشن، همه صادق باشن. اینم توضیح داده شد. لکن نقل الفتاوا علی الاجمال، اما نقل فتاوا علی الاجمال، علی الاجمال یعنی داریم شیخ انصاری مثلا میگه که این اجماعیه، این اجمال دیگه، یعنی به تفصیل نیست، آرا رو یکی یکی ذکر نمیکنه. علی الاجمال بالاش بنویسید مثلا بدون آن که اسامی تک تک فقها یا تک تک مجمعین نقل شود یا ذکر شود. نقل فتاوا به صورت اجمال میگیم اجماعیه، لفظ الاجماع با لفظ اجماع مثلا میگیم اجماعیه، حین اذن یعنی حین تعارض لا یصلح لان یکون سببا، این صلاحیت نداره که بهش تکیه کنیم، لا یصلح، این نقل صلاحیت نداره که باشد این نقل سبب، ولا جزء سبب، جزء سبب هم صلاحیت نداره باشه. چرا؟ دلیل لا یصلح، لا یصلح لثبوت الخلاف فیها، زیرا ثابت شد خلاف در نقل، در نقل فتاوا، خلاف فیها به فتاوا برگردونید، زیرا ثابت میشه خلاف در فتاوا. بالاخره شیخ انصاری میگه این اجماعی، نماز جمعه وجوبش اجماعیه، شیخ طوسی میگه حرمتش اجماعیه، مثلا خب معلوم میشه که فتاوا مختلفن، اجماعی نیست دیگه، پس نمیتونه بهش تکیه کنی. الا اذا کان فی احد المتعارضین یا متعارضین، مگر زمانی که باشد در یکی از متعارضین، یعنی دو نقل متعارض، دو اجماع متعارض یا متعارضین، گفت اکثر دیگه اجماعات متعارض، در یکیشون الا اذا کان فی احد متعارضین خصوصیتون، یه مزیتی باشه، یه ویژگی باشه که موجبتون، موجب بشه لقطع المنقول الی به رأی علیه السلام لبطلع علیه، موجب بشه قطع منقولون الی یعنی من و شما به رأی امام لبطلع علا اون خصوصیت، اگه اون خصوصیت رو مطلع بشیم ما قطع پیدا میکنیم رأی امام اینه، ولو مع اطلاعی علی الخلاف، ولو با اطلاع منقولون الی، اطلاعهی ضمیر به منقولون الی برمیگرده، ولو اینکه منقولون الی یعنی من و شما اطلاع داریم علل خلاف در فتاوا، میدونیم فتاوا مختلفن، ولی یکی از این نقل ها یه مزیتی داره، یه ترجیحی داره، یه ویژگی داره که اینو ما موجب میشه به قطع پیدا کنیم رأی امام. و هوبا و ان لم یکن مع الاطلاع علی الفتاوا علی اختلافا مفصلا به بعیدن، میفرماید و هو، یعنی بنویسید مرجع ضمیر هو را، یعنی ایجاب الخصوصیه للقطع و رأی الامام، اینکه اون خصوصیت موجب ایجاب، بله اون خصوصیت موجب قطع به رأی امام بشه، یه خصوصیتیه کهشون داشته باشه که موجب قطع به رأی امام، بله ایجاب الخصوصیه للقطع به رأی الامام این، و ان لم یکن به بعیدن، هرچند بعید نیست، و این لم یکن به بعیدن مع الاطلاع علی الفتاوا علی اختلافا مفصلا، البته به شرط اینکه اطلاع داشته باشیم بر فتاوا علی اختلاف فتاوا مفصلا، مفصلا قید اطلاعه، یعنی اطلاع تفصیلی داشته باشیم، تک تک فتاوا رو بدونیم، بعید نیست یکیشون یه خصوصیاتی داشته باشن که این باعث قطع به رأی امام بشه، مثلا یه فتاوای علمای شاذ ناشناخته به اصطلاح غیر قابل توجه بقیه، اونا نظر مخالفی دادن، علمای برجسته همه یه نظر دیگری دادن، خب اگه ما اطلاع تفصیلی داشته باشیم بعید نیست که به یکی از نقل‌ها به اصطلاح مزیتی براش قائل بشیم که باعث قطع به رأی امام بشه. اما الا انه مع عدم الاطلاع علیها كذلك بعیدون، زمائر رو برگردونید، الا انه یعنی ان ایجاب الخصوصیه للقطع به رأی الامام، اینکه اون خصوصیت موجب قطع به رأی امام بشه، به بعیدن، بعیده، بعیدون البته بعیده، به شرط با این توجه، الا ان این که این خصوصیت موجب قطع به رأی امام بشه، با توجه به عدم اطلاع علی الفتاوا، علیها یعنی علی الفتاوا، کذالک یعنی چی؟ مفصلا، عدم اطلاع بر فتاوا مفصلا، به تفصیل ما نمیدونیم، این بعیدون، این مزیت خیلی بعیده که بتونیم بگیم یکشون بر دیگری مزیت داره. ببین دوستان حرف خیلی شفافه ها. دو تا نقل اجماع منقول داریم با هم متعارضن. این دو تا اجماع منقول این شکلیه. مثلا شیخ انصاری میگه که اجماع داریم در عصر غیبت نماز جمعه واجب است. یه اجماع منقول دیگری، شیخ طوسی میگه اجماع داریم که در عصر غیبت نماز جمعه حرام است. تعارض دارن، درسته؟ چون که اجماع منقول شرایطش این شکلیه که مجمل گفته میشه، اسم مجمع اینو نمیارن، مجمل میگن، لذا ما نمیتونیم بگیم کدوم بر دیگری ترجیح داره. شیخ تو هر دو نفر ناقلین بزرگوارن، متتبعن، هر دو قابل اعتمادن، ثقه‌ن، ولی نمیدونیم شیخ انصاری کیا را جستجو کرده که داره میگه حرامه یا واجبه، شیخ طوسی کیا را جستجو کرده که میگه حرامه یا واجبه. تفصیلا نمیدونیم، لذا خیلی بعیده ما از کجا بدونیم کدوم ترجیح داره بر دیگری. هر دو یکسانن، شیخ انصاری شیخ طوسیه، لذا بعید است این مزیتی موجب قطع من و شما که میشنویم این دو تا اجماع را به رأی امام بشه. البته اگر تفصیلا ذکر میکردن بعید نبود دیگه. اگر مثلا شیخ طوسی میگفت این آقا همه میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، شیخ انصاری میگفت این و این و این میگن واجبه، خب ما اینها را میدیدیم میتونستیم تشخیص بدیم، بعید نبود که بگیم اونها وضعشون سنگین تره، اینها متتبع‌ترن، اینها دقیق ترن. اما فهم که بازم بعید نیست. اینو نوشتید مگر به لحاظ حال ناقل. ما حالا اینجا شیخ انصاری و شیخ طوسی بود، اما اگه اومدیم مثلا شیخ انصاری و ابن ادریس هلی بود، خب شیخ انصاری خیلی متتبع‌تر و دقیق‌تره، ناقل معتبرتره مثلا. شیخ انصاری بود و یه فقیه ضعیف‌تری مثلا. خب از این جهت میشه بازم اعتماد کرد. یه صلوات دیگری بفرستن دوستان. سه یعنی سومین تنبیه رو بنویسید دوستان. سه پس نقل تواتر به خبر واحد، نقل تواتر به خبر واحد. تا اینجا ما نقل اجماع منقول به خبر واحد بود، درسته؟ اینجا حالا به جای نقل تواتر بنویسید تواتر منقول بهتره. تواتر منقول به خبر واحد این تیتر رو بهش بدید. اجماع مشخصه دیگه، خب اجماع یعنی همه عالمانی هم فتوا بدن. اما الان میخواییم تواتر منقول. یه کسی شیخ انصاری میگه این متواتره، این مسئله متواتره، نمیگه اجماعیه، متواتره، این خبر، این عمل، این هرچی متواتره. مثلا تواتر منقول به خبر واحد یعنی مثلا به شیخ انصاری یا شیخ طوسی یا هر کسی دیگری از فقها، اون نقل تواتر میکنه نه نقل اجماع. اینجا حکمش چیه؟ حال تواتر داریم مثلا، اینجا میتونیم روایتی رو متواتره، مثلا سند یا عمل به یه چیزی یا یه فتوای متواتره. تواتر فقط در روایات نیست، در فتاوا هم هست. بله به اجماع نداره، فقط یه تبصره یه زیلی به انتحت انمان اجماع داره میگه. اجماع را اجماع منقول رو که گفتیم به خبر واحد حکمش چیه؟ از حیث سبب، از حیث مسبب، چند قسم داره، چه شکلیه. حالا میایم سراغ تواتر منقول، نه اجماع منقول. میاد میگه مثلا 20 نفر این فتوا رو دادن، این فتوا متواتره. میاد میگه 20 نفر این روایت رو نقل کردن، روایت متواتره مثلا، درسته؟ حالا حد تواتر از 7 نفر بالاتر، کمتر، بیشتر، هر چی. اجماع یعنی میگه تمام فقها در طول تاریخ این نظرشونه، این اجماع. نقل تواتر، تواتر منقول حکمش چیه؟ یه جمله بنویسید. خب اون نوع معیار اجماعش فرق میکرد دیگه، اون اجماع مثلا حدسی اتفاقی بود از اونجا، ولی اجماع نقل اجماع میکرد مبناش این بود. یه خط بنویسید. بله، تواتر منقول به خبر واحد حکم اجماع منقول به خبر واحد را دارد. منتها خب خود آخوند یکی از اون جایی که عبارتاش الان حالتون رو میگیره این آخر جلسه، این عبارتهای جلسه قبل همون عبارت ها سالا میبینید و همون شکل دوله هارگیری میکنه از نظر عبارت بردازی. ولی حکم اینه تواتر منقول به خبر واحد حکم اجماع منقول به خبر واحد را داره، از حیث مسبب کاشفیت ندارد، حجیت ندارد، از حیث سبب به همین مقدار ارزش دارد، به همین مقداری که نقل کرده، درسته؟ از حیث سبب اگه بقیهش هم تکمیل شد، زمیمه شد، اگه منم همین مقدار رو کافی دانستم برای منم کافیه، اگه کافی ندونستم بقیهش رو خودم زمیمه کنم. دقت کنید، مثلا اگر شیخ انصاری معیار تواتر رو 7 نفر میدونه، ولی من در مباحث رجالی و مباحث اصولی به این نتیجه رسیدم معیار تواتر 10 نفره، خب اون 7 نفر کافیه، 3 نفر دیگه من اضافه کنم بهش، برای من حجیت داره، سببیت تام میشه. اگر منم همون مبنای شیخ انصاری رو دارم، همون 7 نفر، این منم کافیه دیگه، برای خودم هم متواتر محصل میشه. گویا عبارت رو دقت کنید، الثالث ان شأن چون این است، ینقده به مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال و نقل تواتر، آشکار میشود، آشکار میشود از مباحثی که ما ذکر کردیم در نقل اجماع حال نقل تواتر هم آشکار میشه. همینه. و ان شأن چون این است من حیث المسبب، بعضی نسخ و آثارهی هم داره، نداره هیچ کس نداره نسخش، من حیث السبب فقط مسبب و آثاری هم باید می بود، خیلی خوب داره، خیلی بعضی از نسخ داره. به هر حال ان شأن چون این است من حیث المسبب و آثار مسبب، از حیث مسبب یعنی اون رأی امام یا اون بالاخره چیزی که تواتر ناظر به اون هست، هر چی هست، لابد فی اعتبارهی و حجیتهی، چاره ای نداریم در اعتبار تواتر و حجیت تواتر، من کون الاخبار بهی اخبارن علال اجماله به مقدار یوجب و قطع منقول الی به ما اخبر بهی لو علم به. یا حسین واقعا بره، لابد در حجیت تواتر از این که اخبار به مسبب، اخبار به مسبب، اخبارن علال اجمال به نحو اخبار اجمالی، من فکر میکنم اخبارن علال اجمال این داخل پرانتز باید گذاشته بشه از نظر عبارتی، و نه اینکه خبر کون باشه، بله حالت مفعول مطلق خود اخبار، بله مفعول مطلق این باشه، لذا داخل پرانتز باشه من کون الاخبار به مسبب اخبارن علال اجمال به نحو اخبار اجمالی، چون که میگه متواتر است، این به نحو مسبب را مجمل داره بیان میکنه، من کون الاخبار بهی به مقدار، اینجا میشه خبر کون، این بله این اخبار به مقداری که یوجب و قطع المنقول الی، موجب قطع، زیر قطع هم یه خط بکشید، قطع منقول الی که من و شما باشیم، به ما اخبر به، به چیزی که خبر داده شده است منقول الی، یعنی من و شما، نائب فاعل اخبر منقول الی هست، بهی به اون ما، به مقداری که موجب میشه، موجب قطع منقول الی باشه، به ما اخبره به اون چیزی که خبر داده شده است به اون چیز، لو علم منقول الی بهی به اون مقدار، بهی به اون مقدار. این معنا و مفهوم این جمله‌ای که دوستان خوندید که نمیدونم خدا آخون میفهمیده چی نوشته یا نه، یعنی عبارت را واقعا داره منتقل میکنه یا نمیکنه اون محتواش را نمیدونم. آره اینو میخواد بگه، میگه از حیث نقل مسبب اگر به مقداریه که منقول الی، یعنی من و شما، لو علم به اون مقدار، اگر اون مقدار رو بدانیم، یعنی بدونیم 7 نفره، ما هم برامون قطع پیدا میشه، یوجب القطع به ما اخبره به اون چیزی که خبر داده شده است منقول الی، به اون چیز، یعنی به اون مسبب، ما را یعنی اون مسبب، اون مسببی که خبر بهش میدیم موجب قطع ما هم به اون میشه، لو علمه، اگر ما هم بدونیم اون مقدارو. چون ما نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون که اخباراً علی الاجماله، ما نمیدونیم. ولی برفرض اگر بدانیم ما هم قطع پیدا میکنیم، این حجته. اما اگر بدانیم و برفرض بدانیم هم قطع برای ما حاصل میشه، از حیث مسبب هم حجت نیست، ارزش نداره. و اما من حیث و سبب، و من حیث و سبب، از حیث و سبب یعنی این هفت نفر، این پنج نفر، این ده نفر چه؟ و من حیث و سبب یثبت بهی کل مقدار، ثابت میشود به این بهی رو حتما اینو بنویسید دوستان، به تواتر المنقول علی الاجمال، این حتما بنویسید، ثابت میشود به این تواتر منقول علی الاجمال، ثابت میشود چقدر؟ کل مقدار، هر مقداری که کان اخباره به تواتر دالن علیه، باشد اخبار ناقل، اخباره اخبار ناقل به تواتر دالن علا اون مقدار، از حیث سبب ثابت میشه به این تواتر منقول علی الاجمال، هر مقداری که اخبار ناقل به تواتر دال بر اون مقدار باشه، این جایی که کما، یعنی اینه مثل جایی که ازا اخبر بهی علی تفصیل، خبر داده بشود منقولون الی، نافعال اخبره باز منقولون الی بهی به اون مقدار علی تفصیل، گویا مثلا به تفصیل به ما این هفت نفر رو گفتن، این پس این علی تفصیل در مقابل اون علی الاجمالی گفتم حتما بنویسید، من حیث سببه یثبت به تواتر المنقول علی الاجمال، هر مقدار این که اخبار اون ناقل دال بر این باشه، قدر متعقنش چقدره؟ به همون مقدار این حجت ثابت میشه. این جایی که اون ده نفر رو، اون پنج نفر رو، اون چهار نفر رو به تفصیل برامون نقل میکرد، اون چطور حجت بود؟ شیخ انصاری موقع میگه من کلام این پنج تا عالم رو دیدم، برامون حجت نیست؟ شیخ انصاری قابل اعتماد نیست؟ قابل اعتماده. حالا علل اجمال هم میگه هر مقداری که این علل اجمال دال برش هست، اینه اینه که علل تفصیل گفته باشه. فروب ما لا یکون رو توضیح میده، فا تفریع یا تفسیر یا تفصیل، بهتر فا تفصیلیه، تفصیل میده، بیان میکنه، روب ما لا یکون اون مقدار الا دون حد تواتر، نمی باشد آن مقدار مگر پایین تر از حد تواتر. حد تواتر ده نفره، این هفت نفر رو نقل کرده. خب اینجا چیکار میکنیم؟ فلابد فی زمائر رو دقت کنن فقط دوستان، فلابد فی معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آبد، پس چاره ای نیست، در معاملته این معامله اضافه به فاعل شده، مضاف الیهش ضمیر آشکار منقول الی، پس چاره ای نیست در معامله منقول الی، ضمیر الی بله منقول الی، معه یعنی مع المقدار الذی دون حد تواتر، معه را بنویسید، مع مقدار الذی دون حد تواتر، مقداری که پایین تر از حد تواتر، من منقول الی معامله میکنم با این هفت نفر که پایین تر از حد تواتره، معاملته، معامله تواتر را، معامله تواتر تام را، معاملته، ضمیر معاملته را به تواتر تام برگردونید، که چی باشه؟ من بیان متعلق به این لابد است، لابد فی معاملتی معه معاملته من لحوق مقدار آخر، زمیمه میکنیم مقدار دیگری را، من الاخبار اون سه نفر دیگر رو زمینه میکنیم، که یبلغ المجموع ذلک الحد، برسد مجموع اون حد، یعنی اون هفت نفر تواتر منقول و این سه نفر خودم میشه حد تواتر، این حد کافی. نعم، این نعم بازم فیل آخوند یاد هندوستان میکنه، حد تواتر، تواتر تام، تواتری که موجب علمه، ذلک الحد یعنی حد تواتری که موجب علم به اون مسببه، اون مخبرون به هست. این نعم فیل آخون میگم یاد هندوستان کرد. این چی؟ الان استدراکه. چی گفت؟ گفت از حیث سبب، از حیث سبب ارزشی نداره. از حیث سبب چه حدی برای ما فایده داره؟ اون حدی که بله، اون حدی که این آقا گشته ما به اون اعتماد میکنیم. تنها کافی نیست. اگر من این سبب رو تام نمیدونم برای من حجت نیست، هیچ ارزشی به ما هو و سبب نداره، مگر اینکه بقیه زمینه بشه، سببیه تام بشه. لحوق مقدار آخر که یبلغ، این مقدار با بقیه حد تواتر رو. حالا میگه بله، اگر کسی مثلا اومده باشه مثلا نذر کرده باشه، اگه درباره وجوب نماز جمعه تواتری نقل بشود، من یه صدقه میدم. حالا یه تواتری نقل شده، آره این دیگه این اثر رو داره دیگه، ولو این تواتر برای این در حد تواتر نیست. نگفته بود، نگفته تواتری که خودم بهش معتقدم، یه نقل تواتری بشود. حالا یه کسی مبناش 7 نفره، ما 10 نفره، نقل 7 نفر شده باشه، این اثر رو داره، باید بره این کار رو بکنه. مرد حسابی چیه میگه؟ خدا خیرت بده، چه اثری داره؟ یعنی این حرف میدونی هیچ اثری اصلا نداره. اینا چیه گفتم ذکر در بحث اصول؟ نعم لوکان هناکه، بله اگر باشد در اونجا اثرون للخبر المتواتر فی الجمله، اثری برای خبر متواتر فی الجمله، نه به علت تفصیل. مثلا فی الجمله کسی بگه نماز وجوب نماز جمعه متواتر است، این آقا بگه اگر یه اینطوری فتوایی پیدا کردی، یه استادی سر کلاس مثلا شرط میبنده به شاگردانش، میگه آقایون اگر کسی پیدا کرد اینطوری یک نقل تواتری، من گشتم همچین چیزی نیست، هیچ فقیه نقل تواتر نکرده، اگر کسی بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت تواتری نقل کرده، من این جایزه رو بهش میدم. اون موقع دیگه باید جایزه بده، ولو این تواتر رو بعد نمیتونه بگه. البته این که تواتر نیست که، من که این تواتر رو قبول ندارم. یه پیرمردی این تو دهات ما بود، یه موقع میگفت که خدا لعنت کنه کسی که بعد از انقلاب گوشت خورده باشه. گوشت خورده، یعنی میگه من گوشت نخوردم بعد از انقلاب. آره این قضیه شاید 20 سال پیش این یکی از این پیرمردا اونجا گفت آخ فلانی آخ چرا اینطوری میگه؟ تو دیروز گوشت نخریدی از این قصابی آوردی؟ اون گوشت نبود چی؟ گفت که اون گوشته، اونو بهش میگه گوشت. گفت سچار که دو دستی گرفته بودیش. گفت این که گوشت نیست که، گوشت اینه که خودت گوسفندی بگیری سرشو ببونی، اسم خانومش هم سکینه خانم بود، بدی سکینه روی ساج، روی توی تنور روی ساج بندازه روی تنی کبابش کن، اون گوشته. خدا لعنت کنه کسی که بعد از انقلاب از این گوشت خورده باشه. یعنی من نخوردم بعد از این، قبل از انقلاب این کارو کرده بود، بعد از انقلاب دیگه پیش نیومده. حالا هر روزی مثلا میرفت چند کیلو گوشت من می‌خرید می‌آورد. اینطوری چیزی ببین، حالا همین رو میگم. حالا بعد بیارید که بگید آقای نقل تواتر شده، این که میگم این تواتره، این که تواتر نیست که، تواتر اونیه که اینطوری باشه. نه شما گفته بودی دبه در نیار دیگه، گفته بودی اگر کسی این نقل تواتری پیدا کرد من جایزه بهش میدم. جایزه رو بده دیگه، ادا در نیار و مسخره بازی در نیار. آخوند اینو میخواد بگه، همین سکینه خانم روی تنور چی درست کرده یا نه، گوشت کباب کرده یا نه. نعم لوکان هناک اثر للخبر المتواتر فی الجمله ولو عند المخبر، ولو نزد خبر دهنده، نه نزد مخبر منقولون الهی که ما باشیم، مخبر نزد مخبر خبر دهنده، نه منقولون الهی، لوجب ترتیب آن اثر علیه بر اون خبر متواتر فی الجمله ولو لم یدل علی ما به حد تواتر من المقدار. من بیان این ما، من بیان ما یعنی ولو دلالت نمیکنه اون خبر متواتر فی الجمله، ولو لم یدل خبر متواتر فی الجمله بر مقداری که به حد تواتر باشه، کمتره ولی بالاخره باید یه جایزه رو بدیم. اینجا اگه اینطوری چیزی بود آره ببخشید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این روز هفته یه روزگیری ازتون کردم، روز اول هفته که دیگه حساب دستون بیاد این هفته چجوری.